اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یک بار دیگه عرض میکنم که من خودم شارح حافظ نمیدونم و این اتهام اصلا به من نمیچسبه که من شارح حافظ باشم. حافظ کاری کرده که بگم اونم هیچ کس نمیتونه شرحش کنه، مگر یه حافظ دیگه مثل خودش بیاد ایشونو شرحش بکنه. به نظر من امام خمینی لایق ترین آدمی بود که باید حافظ شرح میکرد، ولا غیر. هیچ کس نباید حافظ شرح کنه، فقط امام خمینی میتونست شرح کنه چون خودش یک حافظ زمانه ما بود. از حافظ بالاتر بود امام خمینی، چون شمشیرم به دست داشت، فقط قلم به دست نداشت، شمشیرم به دست داشت. هم شمشیر داشت، هم قلم، هم زبان، هم قدرت، هم عرفان، هم فلسفه، هم کلام، هم فقه، اصول، همه علومو داشت، هم قرآن، مفسر. ما رو چه به شرح حافظ. ولی چون چند تا رفیقیم دور هم نشستیم، هرچی بلده ازش بگه. یکی از بیرحمی های حافظ اینه که تو هر غزلش که شما میخونی میبینی که چنون تو رو به رگبار مسلسل بسته که نمیدونی چه خاکی به سرت، نمیدونی کجا سنگر بگیری، مسلسل چیه بزرگیه. مسلسل او پر از فشنگ های واژه هاست، بمباران میکنه آدم رو با واژه ها تو یه غزلش. انقدر واژه های پرمغز و پرمعنا توی هر غزلش هست که آدم نمیدونه چه خاکی به سرش بریزه. باور کنید برای شرح یکی از واژه های غزل حافظ یک سال یه آدم حافظ شناس میخواد که بیاد بشینه حافظو شرح کنه، مخصوصا که اون حافظ شناس عارف هم باشه خودش. ببینید تو همین یه دونه غزل چند تا واژه هست که هر کدوم یه بار معنایی بزرگی رو به دوش دارن، هر کدومشون. یوسف، کنعان، کلبه احزان، دل، شوریده، غم، عمر، گل، مراد، دوران، سر، حق، پرده، فنا، واقف، نوح، کشتی، بیابان، شوق، خار مغیلان، خود خار یه طرف، مغیلانش هم یه طرف، سرزنش، منزل، مقصد، فراق، رقیب، حالگردان، کنج، فقر، خلوت، ورد، درس قرآن. ببینید توی یه دونه غزل شما باید تمام اینا رو بتونی تو واژه‌نامه عرفانی معانیشو پیدا کنی، فقط بفهمی این غزلش چیه. ما بنامون، من خودم بنام بر اینه هر چی غزل از هر کی میخواد از زن خودش یار حافظ بشه بشه، هر کسی هر جور میخواد شرح کنه بکنه، من بنام بر عاشورایی شرح کردنه. بالاخره این همه شرح کردن، کسی چیزی نگفته. بذار ما هم این وسط میدون خالی دیدیم گفتیم بریم ما هم شرح کنیم. برای خودم شرح میکنم اینا رو، شرح کربلایی. حالا شما ها منو وادارم کردید که بیام شرح عاشورایی بکنم این حافظ رو برای شما. امیدوارم که این جلسه از این شلوغ‌تر نشه. یه استقبال کردم به دو تا سه تا استقبال به این یوسف گمگشته من کردم، یه دونش اینه: باز عاشورا شود ای جان جانان، غم مخور، کوچه ها گردد دوباره بیت و لحظان، غم مخور، میرسد از ره محرم، سینه زن، دل بد مکن، دسته ها بار دگر آید به سامان، غم مخور، نوح خان محزون مباش و روزه را آماده کن، نوح هایت گل کند ای مرغ خوشخوان، غم مخور، دور گردون نوبتی باشد بچرخد روزگار، میرسد نوبت به ما از چرخ گردان، غم مخور، گرچه دریای گناه دائم تلاطم می کند، تا خدا باشد ناخدا باشد حسین، از خشم طوفان غم مخور، کربلا در پیش صحرا مملو از خار و خس است، طی شود صحرا و این خار مغیلان، غم مخور، راز قرآن آشکارا می شود زیرا حسین، می دهد بر نیزه ما را درس قرآن، غم مخور، یار می خواهد تو را، یار می خواهد تو را، تردید تا کی می کنی، دائما با توست آن شاه شهیدان، غم مخور، حافظ شیرین سخن خوش می کند تفسیر غم، می شود در شعر او غم، غمها گلستان، غم مخور. همونجور که اینجا هم گفته یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. خوشحالم از اینکه اولین درسمون با نوید بر ظهور آقا امام زمان شروع میشه. این شعرم همینو میگه: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. ببینید همین یوسف خالیش رو ما شرح میکنیم، یه شرح غیر عاشورایی. یوسف روح شریف و مظلوم و پاک و مطهر انسانو میگن یوسف. ما فکر میکنیم یوسف یعنی یوسف پیغمبر، نه، این روح شریف انسانو داره میگه. میگه ای روح شریف انسان، چون یوسف مظهر زیبایی ظاهر و باطن بود دیگه، بعد این روح شریف انسان، روح ها، روح شریف انسان یوسف که در زندان تن فرعونی ما و در چاه ظلمانی نفس ما اسیره. پس یوسفی که اینجا به کار برده حافظ همین یوسف پیغمبر نیست، این یوسف روح شریف انسانه، انسانی که هم ظاهرش زیباست هم باطنش زیباست. این انسان تو زندان تن اسیره، این یوسف تو زندان تن یعنی حسن و طهارت ما تو زندان تنمون اسیره و در چاه ظلمانی نفس خودمون افتاده و زندانی شده. الا ای یوسف مصری، برا از چاه ظلمانی، به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی. یوسف حافظ یوسفی است که گم شده، یعنی اون طهارت و پاکی ماست که گم شده و جهل مردم تمام زمانها و زندان جهل همه مردم شده. یوسف حافظ تو عصر ما زندانیه، زندانی جهل ماست. بذارید بی‌تعارف بگم، مردم زمانه جاهل به این معنا هستن. ما خودمون ها، من از خودم میگم، یوسف حافظ مظهر تام و تمام کلیه محاسن ظاهری و باطنی انسانه. اون چه که همه باید باشند، همه باید یوسف باشند از نظر حافظ. چه کسایی منتظر امام زمانن؟ اونایی که روح پاک دارن. پس منظورش از یوسف اینه که آهای کسایی که روح پاک دارید، کسانی که روح شریف دارید، این یوسف آرزوی شما برمیگرده به کنعان. کنعان کجاست؟ کنعان فکر میکنیم که یه شهره، اما شهر نیست. یوسف گمگشته، این شرح یوسف. یوسف شد روح پاک و مطهر انسان. فکر نکنیم که این فقط یه یوسفه، نه، یوسف یعنی روح پاک و مطهر انسان. یوسف یعنی انسان کاملی که هم ظاهرش زیباست هم باطنش. بشریت میخواد ممسوس به ذات اون یوسفی که میخواد بیاد بشه. هممون دوست داریم عین اون بشه. ما میخواییم اون یوسف گمگشته بیاد، ماهارم مثل خودش بکنه. نمیدونم، شرح نکردن که منظورش از این یوسف امام زمانه. بی خود نیست که تو هیئت‌ها میگن یوسف زهرا، یوسف زهرا. بی خود نیست که اهل معرفت او رو یوسف زهرا صدا میکنن. یوسف گمگشته همون روح شریف ماست که گمگشته. این باید به کنعان وجود ما برگرده. حالا گمگشته این یوسف تنها از نظرگاه ما مردم بی بصیرت و نااهل و غافل و ظالم گم شده و در ناکجا آباد زمین دیرگاهی است که سرگردان است. یوسف گمگشته گم نشده، ما این که نمیبینیم، ما نمیبینیمش، ما نمیبینیم. حافظم با زبان ما حرف زده با ما، یوسف ما گم نگشته. ماه کنعان، غم مخور، یه استقبالی هم کردم با این تشبیب. این اون یوسف گم گشته چی میگه؟ گوش کنید. ما خیال میکنیم گم شدن عیبه، یا گم شدن نقصه، یا اینکه گم شدن یه نوع بی اطلاعیست. آدم بی اطلاعیست که گم میشه دیگه، ولی نه، میگه گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هستی آیین من است. حال من چون در نمی آید به گفت، حال من چون در نمی آید به گفت، شرح حالم عشق خونین من است. گم نشدم من، این گم شدن در گم شدن دین منه. دین به او گفته گم بشو از نظرگاه این مردم. اصلا نه تو راه، خودش هادی راهه. امام زمان داره میگه گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هستی آیین من است. حال من چون در نمی آید به گفت، حال من یه جوریه که کی میتونه حال امام زمانو الان شرح کنه؟ هر کی میتونه تو عالم، هر کی میتونه بیاد بگه. اگه بیاد بگه میلیون ها میلیون عاشق میرن غلام اون آدم میشن. شرح حال من چون در نمی آید به گفت، حال من به گفت و شنود در نمیاد. بی خود هی نشونید راجع به من حرف بزنید. شرح حالم اشک خونین من است، هست یا نیست اشک خونینش؟ ولعندبن که سباهن و مساء، ولعبکین علیک بدلت دموع دما. خون گریه می کنم. او گم نشده. خب اینم از گمگشته، گمگشته‌ای که در حقیقت دین و آیین امام زمانه. باید او گم بشه توی این عالم تا مردم در به در دنبال آب زلال حضورش بگردن، دنبال آب زلال ظهورش بگردن. گم شدن در گم شدن دین من است. فکر نکنید عیبه، دین من اصلا. فلندوبن نک سباهن و مسا آول ابکین نعلی که بدلت دموع دما، که خون گریه می کنم. اینجا هم گفته شرح حالم اشک خونین من است. کنعان، حالا نگاه کنین شما، یوسف گمگشته باز آید به کنعان. این سه تا واژه تو یه مصرع، تو یه مصرع. اینایی که من دارم برای شما تو چند دقیقه شرح میکنم، هر کدوم تو یک سال دو سال باید شرح بشه. من حالا شرح به انداز ظرف وجودی خودمون میکنم. کنعان چیه؟ شهره؟ بله، کنعان یه شهریه بین لبنان و صحراهای سوریه، یه مقدارش هم به کنارهای مدیترانه و اینا میخوره، اینا میگن کنعان. اما حافظ تو غزل خودش، ببینین چه رندیه این آدم، ما رو داره به رگبار واژه‌ها میبنده. ما دیوانه داریم میشیم از خوندن این همه واژه. همه اینا رو باید ما شرحش رو بدونیم. افسوس که سواد نداریم. کنعان چیه؟ شهر پسر حام ابن نوح، پسر حام ابن نوح اومد تو این منطقه یه شهری درست کرد و فک و فامیلاش هم جمع کرد و اونجا زندگی کردن. اسم اونجا هم شد کنعان. خود حضرت یوسف هم اونجا متولد شده، حام ابن نوح، پسر چهارم حام ابن نوح. کنعان چیه؟ ببینید یه شهر، ولی معنیش چیه؟ اینجوریه که میگم بمبارون میکنه ما رو. کنعان کنایه از جهان معنوی و عالم ملکوت است. اصلا باورت میشه؟ کنعان یه جهان معنویه. ما فکر میکنیم یه شهره، شهر نیست، یه حاله. شما به عالم ملکوت که میری اونجا رو میگن کنعان. اگر بتونی عالم ملکوت رو درک کنیم ما، اونجا رو میگن کنعان. یک حاله، حال شدید معنوی و عاشقانه. روح این حالت انتظاره، انتظار روح این حالته، انتظار روح این حالته. تمام منتظران واقعی هم یعقوب‌وار چشم به راه این یوسف گمگشته دوخته، و این چشم دل ماست که کور شده، و بوی پیراهن یوسف همون بصیرت است که باید به دیده دل یعقوبی ما بدهد. پس کنعان یک شهر نیست، یک حاله. یعقوب این حال من و تو این. باید پیراهن یوسف رو بیارن به چشمای نابینای ما بزنن تا ما بصیر بشیم. نگاه کنید حالا یوسف گمگشته، کنعان، غم مخور. غم چیه؟ غم چیه راستی؟ ما فکر میکنیم که چکمون برگرده خیلی غم داریم. فکر میکنیم بچه‌مون بمیره خیلی غم داریم، فکر میکنیم همه هستیمون آتیش بگیره خیلی غم داریم. نه، غم چیه؟ غم یه ریسمانه. اصلا فکرشو میکردیم ما؟ غم یه ریسمانه. این ریسمان برای این آویزونه که عاشق خودشو به معشوق برسونه. آقا اگه دیدی غم دلتو گرفته، میگی غروبا چه غمگینه، غروب چقدر غمگینه، اون ریسمانه رو دلت آویزون، از آسمون روی دلت آویزون شده، غروبا چه غمگینه. عاشق با تمام همتش این ریسمانو میگیره، با زحمت و شدائد زیاد. برای این غم سخته دیگه، غم برای این سخته، این ریسمانو میگیره ازش میره بالا. ما غم امام زمان تو دلمونه، یعنی ما دستامونو گرفتیم به این ریسمان، با سختی داریم خودمونو میکشیم بالا، یعنی هم. اما حالا غمخوار ما کیه؟ غمخوار صفت رحیمی ولیه. ولی غمخوار تو شعرها شنیدید دیگه، غمخوار منی دلدار منی، تو شعرها زیاد شنیدیم. ما میگیم خدا این غمخوار منی چیه؟ غمخوار یه آدم نیست که غم تو رو میخوره، این صفته، صفت ولیه و صفت رحیمی ولیه. میبینه ما غم تو دلمون پر شده، رحم میکنه به ما، این غمخواره، این صفت ولیه، این صفت رحیمی و رحمانی ولیه، و همون ولی غایب، همون یوسف گم شده، این صفت اوست. پس ما یه غمخوارم داریم، یعنی یه رحیم داریم، یه رحمان داریم، امام زمان داریم. او به ما رحم میکنه و ما رو به محضر قرب خودش میبره. این یه صفته. غم یه ریسمانه، غمخوارم یه صفته. میبینه ما آویزون شدیم به این ریسمانه، آی دست و پا داریم میزنیم. دیدی غم دلتو گرفته، غم دلتو گرفته، نمیدونی چی کار کنی. همون موقع است که غمخوار میاد، غمخوار میاد و ما چنگ میندازیم به ریسمانش و میریم بالا. غم دو جوره، توجه کنید، غم دو جوره. ببین تو کدومش تو دلته. یک غم ممدوحه، خوبه. یک غم مذمومه، بده. ببین اون غم مذموم تو دلته، اگر غم مذموم تو دلته بده. غم مذموم غم همین دنیاست، غم ممدوح غم هجرانه، غمیه که ما از هجر یار تو دلامون هست، این غم ممدوحه. حافظ میگه اون غمه که مذمومه نخوری، یه موقع غم مخور. حافظ اون غمو میگه، این غم زیباترین چیزه، ریسمان ما. ما داریم میگه ریسمان رحیمی ولیه، این که چیز بدی نیست، ولی حافظ میگه غم مخور. اون غم مذمومو میگه، میگه قصه نخور، اون کسی که تو منتظرشی میاد. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. کلبه خودش چیه؟ الله اکبر. توی واژه‌نامه عرفانی آدم باورش نمیشه، اینی اونه که بگن مثلا ماشین شورولت، بعد بیان یهو بگن میدونی تو واژه‌نامه عرفانی شورولت چیه؟ اینقدر عجیبه. هر واژه‌ای که به ذهن تو بگذره در عرفان معانی خاص خودشو داره. شما اون کتاب گلشن راز شبستری رو ببینید، ببینید این واژه ها رو معنی کرده آدم حیرون میشه. کلبه احزان، کلبه از این خونه های کوچیکه. کلبه احزان دله، اما کدوم دل؟ دلی که از غم هجر یار محزون شده، دلی که از غم هجر یار محزون شده، اینو میگن کلبه احزان. تو عرفانم معنا داره، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. کلبه احزان یه معنی دیگه هم داره. آقا کلبه احزان مکان نیستا، زمان حزنه. وقتی تو محزون هستی کلبه احزان بود تو وجودت درست شده. ما فکر میکنیم مکانه ولی میبینیم ای زمانه. کلبه احزان زمان حزنه، این گلستان میشه. به این خواهش میکنم خوب دقت کنید، کلبه احزان همون بیت الاحزانه که 300 سال قبل از حافظ ساخته شده. 250 تا 300 سال قبل از حافظ اون کلبه رو حضرت زهرا ساخت، بیت الاحزان. یعنی دل از غم محزون یه کلبه ای ساخت. ما فکر میکنیم اون کلبه بیت الاحزان حضرت زهرا همون چیزه است، همون آلاچیقه است که درست کرده بود زیرش گریه میکرد. کلبه احزان حضرت زهرا همون بیت الاحزان بود، یعنی دل غم دیده حضرت زهرا. کلبه احزان شود روزی گلستان. کجا گلستان شد؟ یه جای گلستان شد، یادتون میاد؟ کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. به دو موضوع اشاره داره، یکی البته اونا هم هست اما اینجا بس چیزی دیگه است. کلبه احزان اومدن آتش زدن دیگه، درسته یا نه؟ کجا دیگه آتش گلستان شد؟ به خلیل، ابراهیم خلیل. آتش گلستان شد به ابراهیم خلیل. به ما داره میگه میگه غصه نخورید، کلبه احزان دل محزون ماست، میگه غصه نخورید، این دل آتش گرفته شما رو مثل آتش نمرود که بر ابراهیم شعله ور شد ولی ما گلستانش کردیم، کلبه دل شما هم گلستان میشه. آقا بیاد بله دیگه، آقا میاد انتقام رو میگیره گلستان میکنه. بله، آتش دل ما، کلبه احزان دل ما گلستان میشه. الان دل ما کلبه احزانیه که آتش گرفته. حافظ اینو میدونه، رند شیراز اینو میدونه، میدونه دل ما کلبه احزانیه که آتش گرفته و به زودی گلستان میشه و اون غروب جمعه میرسه و ایشالله گلستان میشه کلبه احزان ما. حالا کلبه احزان شود روزی گلستان، غم. خود گلستان یه واژه عرفانیه. فکر نکنید حافظ بی سواد بوده، کم سواد بوده، یا نه حافظ یه شاعر بوده. حافظ لغت شناس بوده، حافظ اصلا بنیانگذار واژه‌نامه عرفانیه. حافظ به تمام واژه هایی که از نظر ما یه معانی مختصر و ظاهری دارن، معانی باطنی به اینا داده. نگاه کن تو یه دونه بیت، من هنوز از این بیت خارج نشدم. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. گلستان چیه در واژه عرفانی؟ یه عارف به یه عارف دیگه میگه ایشالله گلستان باشی. گلستان هم یه حاله، مکان نیست، یه مکان پرگل نیست، یه حاله. حال من و تو گلستان میشه. اون چه رقم حالیه؟ از چه جنسیه؟ شادمانیه. حال شادمانیه. عارف رو بهش میگن گلستان. حالت گلستان بشه ایشالله، حالت گلستان بشه. دلگشا، باغ دلگشاییه که آدم از غم آزاد میشه، از غم مذموم آزاد میشه. این حال کی به وجود میاد در ما؟ بعد از غم و اندوه. یعنی منزل ها، یه منزلیه. حالت وقتی گلستان شد، یعنی تو حال حزن رو پشت سر گذاشتی. بعضی از مثل آمجد اسماعیل دولابی گریه نمی کرد، روزه تو روزه، روزه خیلی کم، خیلی کم دیده بود. این از اون حال رد شده بود، به حال گلستان رسیده بود. ایشالله که بله، مال ما بعد از هر روزه میشه. بعد از هر روزه اون شعف و نشاطی که به ما دست میده همون گلستانه. بعضی ها میگن چرا شما روزه خوندین حالا داریم میگین و میخندین؟ اونا نمیفهمن، شما توجه به اونا نکنید. خب بعد یه چیزی میگه اینجا، این بیت تموم شد، هنوز من نصف واژه های این بیت رو معنی نکردم. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. دو بار واژه دل در این مصرع به کار رفته. این دوباری که به کار رفته هر بار یه معنی خاصی داره. ببینین ما دل چیه؟ همین یک تو سینماست، یه گوشت سنوبری شکله، مثل سنوبر، مثل چیز کاج، مثل میوه کاج. نه، این دل دل نیست. اون دلی که حافظ میگه، اون دلی که حافظ میگه پر از معانیه. تو گلشن راز شبستری اومده که نفس ناطقه است دل. تو گلشن راز شبستری میگه دل نفس ناطقه است. ببینید منو دارم حرف میزنم، من نفس ناطقه هم دارم حرف میزنم، اما این ظاهر اون نفس ناطقه است. دل مخزن و اسرارم هست. ببینید یه دل خالی تو یه دونه غزل چه معانی داره. دل مخزن الاسراره. دل چه باشد؟ مخزن الاسرار حق، خلوت جان بر سر بازار حق. دل امین بارگاه محرمی است، دل اساس کارگاه آدمیست، اساس کارگاه آدم. دل تو بازار، تو بازاری که خدا مشتریشه، مخزن الاسراره. برای همینم پایان عاشورا، پایان جنگ عاشورا، پایان جنگ عاشورا رو کی رقم زد؟ اون نیزه‌ای که رفت توی دل حسین، اون نیزه پایان جنگ، پایان کاره. رفت درون مخزن الاسرار حسین و او اسرار رو با خودش برد. دل اساس کارگاه آدمیست. افسوس که اون نیزه رو زدن، چه اسراری رو حسین فاش میکرد. دل نقطه‌ایه که، اینو دقت کنین، این جالبه، دل نقطه‌ایه که دایره وجود حول محور این دل میچرخه. این وجودا هستی رو بینید چقدر بزرگه، هفت آسمان و تمام هستی اونجا رو، تمام هستی گرد این پای دوربین. کیه؟ اونو خاموش کنید، خاموش کنید. خاموش. یه فکری برای این سرصدا باید کرد، چون کوچکترین صدای همه حواس منو پرت میکنه. حالا روشن کن. خود دل نه، بله دیگه، اصلا معنی دل همینه. دل میگه مخزن الاسرار حقه، یعنی همه هستی دور این دل میچرخه. خداوندم قرآنو به دل پیغمبر نازل کرد. خداوندم میگه من در دل مؤمنین هستم. به همین دلیل همه هستی دور این دل میچرخه. شیطان بی سواد بود، نمیدونست چرا باید سجده کنه، نفهمید برای چی سجده کنه، نفهمید که تو سینه این آدم یه دله که خانه خداست، داره به کعبه، باید کعبه است اصلا دل مومن. همه هستی که تکامل پیدا کرد از روزی که شروع شد تا امروز که به این تکامل رسیده، حول محور دل ما چرخیده، به تکامل رسیده. خیش را نشناخت مسکین آدمی، خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. از فزونی چجوری اومدیم؟ زمانی که بچه شیرخوره بودیم همه چی داشتیم، فزون بودیم دیگه، زیاد بودیم. چی داشتیم؟ شرف داشتیم، دین داشتیم، محبت داشتیم، دل داشتیم، عشق داشتیم، عشق داشتیم. هی یکی یکی کم شد، از فزونی آمد و شد در کم. مولوی میگه دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. چون دیگه جز خدا هیچی رو نمیخواد ببینه، کور میخواد بشه هیچی رو جز خدا نبینه. دل نظرگاه خدا وانگاه کور. طالب دل باش تا باشی چو گل. حالا خود گل یه معنی داره ها، یه مثلا ما رو بمبارون میکنه. طالب گل باش تا باشی چو گل، تا شوی شادان و خندان همچو مل. مل یعنی شراب. باز مولوی میان عارف و معروف، این دل همی گردد به سان ترجمانی، خداوندان دل دانند دل چیست. خداوندان دل دانند دل چیست. چه داند قدر دل هر بی روانی؟ یعنی کسی که روح نداره، روحی که خدا دمیده در وجود ما، چه داند قدر دل هر بی روانی، کسی که روح نداره. دل محل ادراک حقایقه، تو حقایقو با مغزت نمیتونی بفهمی، من حقایقو با مغزم نمیتونم بفهمم، حقایق رو باید با دل فهمی. بعد میگیم این دل غم دیده، همین حافظ فقط نشسته فکر کرده گفته خب بگم این دل که وزنش جور بشه، بگم این دل که خوشگل بشه شعرم. اصلا حافظ معلوم نیست این اشعار رو چجوری گفته. من یقین دارم، من خودم یه غزل میگم 50 بار اینو تصحیحش میکنم، تازه بعد 50 بار تازه میره چاپم میشه و میاد بعد میخونم میرم پره عیبه. من مطمئنم حافظ قلم و دستش میگرفته و تا آخر مینوشته و میذاشته کنار. فکوری، شهید فکوری تولد امام زمان و تبریک میگه به امام خمینی، به نظرم شهید فکوری. امام خمینی این ور اون ور نگاه میکنه، همون پاکتی رو که این نامه داده بوده توش، اون پاکت رو بازش میکنه، ببینید چقدر صرف جویی میکرده، اون پاکت رو بازش میکنه، این شعر رو توش مینویسه میندازه کنار. کدوم شعر؟ من به خال لبت. وقتی اون تبریک میگه تولد امام زمانو تو نامه، نامه اونو باز میکنه این شعر رو، از اول شروع میکنه تا آخر میندازه کنار. اینا اینجوری شعر میگفتن. شعری که ما میگیم شعر کوششیه، شعرهایی که حافظ وقتی شعر میگه میجوشه از درونش، میرید رو صفحه کاغذ میذاره کنار. شاید نمیدونم اونقدر مستن موقع سرودن غزل که شاید خودشونم نفهمن چه واژه‌ای داره میره، چون میگه هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. حیف این حافظ رو جوری دیگه شرح کنیم. حالا هر کی هر جور دلش میخواد شرح کنه، ما اینجوری شرح میکنیم، ما امام زمانی شرحش میکنیم. خب در کشاف جلد دو، در کشاف جلد دو میگه دل آدمی 4 پرده است. اول صدر، محل استقرار عهد و الهام. افمن شرح الله صدره للاسلام، اسلامو به صدر ما به دل نه، به یکی از پرده های دل، رب شهرلی صدری و یسرلی امری و اهلل عقده من لسانی. اسلامو به صدر میدن چون صدر محل صبر آدمم هست، برای اونه که میگه رب شهرلی صدری. یه شرح صدر به من بده. بله استقرار دیگه، استقرار عهد و الهام، یعنی اون عهدی که ما با خدا بستیم راجع به اسلام، اون تو صدر ماست، بایگانی کردیم اونجا پرونده شو. افمن شرح الله صدره للاسلام، که رب شهرلی صدری. یه رندی میگه صدر الاحرار، صدر الاحرار قبر الاسرار. چه طنز جالبی، صدر الاحرار قبر الاسرار، معلوم میشه که اونجا نگهداری میشه اینا. دوم، پرده دوم دل چیه؟ قلبه. محل نور ایمانه، برای همینه که میگه کتب الله فی قلوبکم الایمان. اونجا این ایمان، نور ایمانو ما اونجا بایگانی کردیم، خدا کنه بایگانی کرده باشی تو این 4 تا جا. سوم فؤاده، که سراپرده مشاهده حقه. از سراپرده فؤادمون ما حقو میبینیم، فؤاد یکی از پرده های دله ها. ببین مثل طبقه دیگه، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. طبقه چهارم چیه؟ شقاف با غین که محل رحل عشقه. شقاف کجاست؟ اونجاییه که عشق میاد فرش پهن میکنه، بساطشو پهن میکنه، میگیره میشینه، برای همیشه تو دل من و تو میمونه. عشق، عشق. قد شغف نها حبن فعلا. این چارتاییه که توی این تعریف اومده. سویدا پرده دل نیست، اونجا دیگه یکی از مکان هاست. سویدا مکانه و مکان های دیگه، اما این راجع به پرده های دل. چرا گفته پرده؟ چرا اینجا گفته که دل چهار تا پرده داره؟ چون پرده حجابی است که نمیذاره کسی از دل من خبردار بشه. سویدا عمیق‌ترین جای دله که حالا در موردش بعدن. حالا میخوام همین، هم خوب کاری کردی شما، یادآوری کردی. چرا؟ چون یه دونه دل ببین چقدر معنی داره. یه دونه دل، دل، این دل غم دیده حالش به شود. دل بد مکن، اون دل یه چیزی دیگه است، دل بد مکن یه چیزی دیگه است. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. جالبه، سر یه معنی عارفانه داره، ما فکر میکنیم این سر رو گفته. شوریده چیه؟ حیرانی و سرگردانی از کثرت جذبات. آقا اونقدر جذبه حق زیاده 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 که سالک سرش شوریده میشه. این سر شوریده باز آید به سامان. آره، باز آید به سامان، غم مخور. عطار میگه، دقت کنید، عطار انگار روشن کرده قضیه رو. عطار میگه خدایا به حق اون کسی که از همه بیشتر دوستش داری. عجب رندی بوده، این قسم میده به چه کسی؟ ما نمیدونیم خدا کیو بیشتر از همه دوست داره که. حالا خب تو ذهنمون یه چیزایی هست، اما عطار میگه من نمیدونم. خدایا به حق اون کسی که از همه بیشتر دوستش داری، این بنده شوریده خاطر را از حیرانی نجات بده. اینقدر جذبه های الهی به ذهن این خطور میکنه که حالت دیوانگی بهش دست میده. بعد حیرانی هم همون وادیه ها، حیرانی بعد از شوریدگیه. آره، نه آخرین نیست، آخرینش فناء فلاس، ولی حیرانی بعد از شوریدگیه. این شوریدگی وقتی زیاد میشه آدم حیران میشه. حیران همینیه که ما اینقدر در مورد خداوند فکر میکنیم، فکر میکنیم، آخر به حیرانی میرسیم، نمیدونیم چی کار کنیم. هر چی فکر میکنیم میبینیم عجیب، عجایب اندر عجایب. بله، به ذات من فکر نکنید، وگرنه به این درد دوچار، به درد شوریدگی دوچار میشید، اون وقت نمیتونید تحمل کنید. عرفا میتونستن تحمل کنن، ما نمیتونیم تحمل کنیم، سر از امین‌آباد در میاریم، دیوونه میشیم. شوریده آشفته است، صفت مشتق از ماده ماضی هم هست. سر موصوفشه، خود شوریده صفت سر چیه؟ آقای عدیب، سر موصوف، شوریده صفت سر شوریده، سری که صفت شوریده داره، خود سر میشه موصوف. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. خود شوریده صفت حافظ بیهوده اینا رو به کار نبرده. تازه اینایی که من به شما میگم اگر یه نفر حافظ شناس این سی دی رو گوش کنه میخنده، میگه این بابا چقدر احمقانه داره شرح میکنه حافظو. اما اگه همه جاش احمقانه باشه اون امام زمانش نیست. قطعا حافظ منظورش همین بوده، قطعا منظور منتها داره از کربلا و اینا شاهد میاره. وقتی دلو به کار میبره اون رفته کربلا. خب بعد میگه تو بند بعدی، گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، تخت پادشاهی. بهار عمر، بهار عمر ما رو میگه، بهار با تشبیه صریح کرده، تخت چمن تشبیه صریحه. عمر ما اگر باقی بمونه و بهار بشه تخت چمن، گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن. عمر ما بهترین جاست دیگه. چه جایی بهتر از چه فصلی بهتر از بهار، چه جایی بهتر از چمنزار، و چه چیزی بهتر از زنده بودن و سلامت بودن ما. میگه گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، اگر عمر ما رو این تخت پادشاهی چمن بمونه، چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. چتر گل هم باز تشبیه سریه، چتر گل تشبیه گل موصوفه. بله بله، این چتر چیه؟ چتر گل، چتر گل، گوش کنید، من تشبیه امام زمانی میکنم، هر کی میخواد هر تشبیه بکنه بکنه، من شرح امام زمانی میکنم. چتر گل سایه امام زمانه. کدوم گل؟ گل نرگس. چتر آره، اگر عمرت را بده بهت میرسی جایی که اون چتر گل نرگس سایش به سرت بیفته. اگر عمرت را بده میرسی به جایی که چتر گل نرگس سایش به سرت بیفته. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. مرغ چی اینجا آورده؟ ما فکر میکنیم همین جوری آورده، چون گفته چمن بذار یه مرغم بیاری، چون گفته گل بذار یه دونه مرغم بیاری که گل و مرغ قاطی بشه، مثل بقیه غزلامون توش گل و مرغ باشه. نه، خود مرغ معنی عرفانی داره. روح انسان وقتی که پرواز میکنه به سوی حق، این مرغه، اینو تشبیه کرده. چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان، تو مرغ خوشخوانی هستی که داری پرواز میکنی به سوی حق. قصه چی رو میخوری؟ همه چه چیزی رو میخوری؟ عطار در یه شطحیاتی میگه که شطحیات اشعاریه که ظاهرش یه معنی داره ولی باطنش یه معنی دیگه داره. میگه مرغ دل چون واقف از اسرار شد، مرغ دل چون واقف از اسرار شد، میتپد از شوق چون ماهی ز شست. وقتی ماهی چجوری لیز میخوره از دست در میره، مرغ دلم اینجوریه، وقتی از اسرار واقف بشه نمیشه بگیریش، این دل دیگه میره، دست تو هم نیست، این مرغ دل دیگه پرواز میکنه میره. چون واقف از اسرار شده. بعد این میگه ای مرغ خوشخوان، مرغی که باید پرواز کنی به ملکوت، غم مخور، خدا پدر حافظ رو بیامرزه، اینقدر به ما آرامش میده. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نگشت. مراد ما فکر میکنیم دنیا مراد به مراد ما نبود، اصلا نمیدونیم معنیش چیه، هست همینجوری میگیم. خود دنیا یه معنی دیگه ای داره، مرادم یه معنی دیگه ای داره، ولی ما یه جور دیگه داریم حرف میزنیم. ای کاش ما با زبان حافظ و سعدی صحبت میکردیم، مخصوصا با زبان حافظ. ای کاش یه روزی باید برسه که زن توی آشپزخونه فقیه بشه تا مثل حافظ حرف بزنیم. زن توی آشپزخونه فقیه بشه که ظهور آقا امام زمان، اون روز برسه ما اینجوری حرف میزنیم. اما الان دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، من مخور. خب مراد چیه؟ عارفی که از خودش هیچ اراده ای ندارد. اتفاقا الان اونایی که خودشونو مراد میدونن میشینن، یکیشون هم همین چند وقت پیش رفتیم دیدیم، اونا میگن ما پادشاهیم. همین چند وقت پیش جات خالی بود، رفتیم جایی دست جمعی، یه شخصی رو دیدیم بر اریکه، بر مصطبه به قول معروف خانقاه تکیه زده بود، گرفتن دستگیرش هم کردن همین چند روز پیش. آره، میگفت اومدم سوار موتور بشم، امام چی ملائکه اومدم پامو بلند کردن گذاشتن اونور موتور، ما نشسته بودیم، ما اونجا نشسته بودیم. خیلی از این چیزا میگفت. بعضیا امر بهشون مشتبه میشه، فکر میکنن اگر دستشونو بکشن به سر مریض، مریض خوب میشه. اون وقت واقعا امر بهش مشتبه میشه. مراد اونی نیست که بشینه اونجا مریدا بیان دستشو ببوسن. الان مراد یعنی پادشاه، مریدم یعنی نوکر، نوکر دربار، همه باید بیان دست و پای مراده رو ببوسن، مریدا. عارفی که از خودش هیچ اراده ای نداره، مراد، مراد از اراده هم میاد، مرید و مراد از اراده میاد، هیچ اراده ای از خودش نداره، هیچ، و تو در به قول امروزی ها کلاس مقامات به آخر راه رسیده باشه. از یکی پرسیدم آمیز اسماعیل چقدر راه رفته بود؟ او گفت به آخر خط رسیده بود. مراد دیگه چیه؟ به اون باید گفت، ای کاش به اون میرفتیم میگفتیم که مراد سالکیه که قوت ولایت مداریش به مرحله تکامل رسیده و بصیرتش به نور هدایت بینا شده، و مرید کسی است که همیشه نقص خودش را ببیند و آتش رسیدن به کمال را در وجود خود برافروزد. آقا میدونی مرید، میدونیم کیه؟ مرید کسیه که همیشه نقص خودش رو ببینه. تا زمانی که مریدی ناقصی، باید نقص خودتو ببینی. نقص خودمونو تا زمانی که مریدیم باید ببینی. و مرید واقعی اونه. اون کسیست که نقایص خودشو میبینه و همیشه این آتش رسیدن به کمال، آتش رسیدن کمالو تو وجود، آتشکده وجود خودش روشن نگه میداره. یعنی من دائما میخوام برسم به کمال، این آتش باید روشن باشه. یعنی حصول مراد و رسیدن به قرب حق باشه، کمال مطلقم هست اون حال. مراد کسی است که جذبه الهی از مدارج روحی او گذشته و به یقین رسیده، مراد به یقین رسیده. اونی که به یقین رسیده مراده دیگه، کسی دیگه حق نداره خودشو مراد بدونه. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نماند حال دوران. غم مخور، ما تا زمانی که خودمونو مراد میدونیم اون مراد واقعیه که حق نمیاد. گفت یا موسی، خداوند گفت یا موسی اگر میخوای به جایی برسی دست از مراد خودت وردار و به من که مراد ابدی و ازلیم فکر کن. به موسی، نه به من و تو، نه به فلان پیر و فلان. از پیری و مرادی و اینا فقط گل و گیس بلند کردن و این چیزاشو میدونیم، هیچی دیگه نمیدونیم. گفت یا موسی دست از مراد خودت وردار. خیلی حرفا اینه، اونی که به ماها بگه دیگه، دست وردار از این که فکر میکنی خیلی چیزا میدونی. به من این که همه چیزو میدونم فکر کن. به موسی میگه، ما میگم جای خود داریم. در مصباح الهدای خدا وحی فرستاد یا موسی اگر میخواهی که، صفحه 79 و 83، اگر میخواهی که به جایی برسی مراد خودت را فدای مراد ازلی و ابدی من کن. ما اومده اونجا، انا، مراد خودت را فدای مراد ازلی و ابدی ما کن و ارادت خودت را باقی بگذار. بذار ارادتت باقی بمونه اما مرادی تو وردار، فنا کن. سر چیه؟ هان مشو نومی چون واقف نیی از سر غیب. ببین اینا همه واژه ها رو من راستش وقتشو نداشتم. تمام این واژه ها همه معنا داره. باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. سر، راز پنهانی که بین عارف و معروف، بین عاشق و معشوق، بین محب و محبوب، اینو میگن سر، سر غیب. و هزاران چیز دیگر که اینجا ما نمیتونیم الان، نه فرصتش هست نه. غیب هم به معنی غایب بودن و حاضر نبودنه. غیب مطلق هم ذات خداونده، غیب مطلقه که بر هیچ کس مشهود نیست. شاه نعمت الله ولی میگه آیت غیب و شهادت را بخوان، وحدت و کثرت از آن هر دو بدان. غیب باطن، غیب باطن دان، شهادت ظاهرش آن یکی اول بگیر و آن یکی اول بگیر وان آخرش. پس اون غیب باطنه، شهادت هم ظاهرش. پرده چیه؟ صحبت از پرده بود، سلام علیکم. پرده بود، پرده مقام لاهوتیست. پرده ما فکر میکنیم میگه پرده اسرار، پرده، پرده کاخ، پرده فلان، خودش یه مقام، پرده مقام لاهوتیه. پرده یک مقام لاهوتیه و دل مؤمن پرده لاهوت خداوند است. پرده آخر نمایشنامه کربلا همان لحظه ای بود که نیزه را در دل حسین فرو کردند و او با صورت به خاک و خون در غلطید. این پرده، پرده ای که گفتیم مقام لاهوتی است، اون پرده آخر نمایشنامه کربلا هم همون لحظه بود. فنا چیه؟ هان مشو نومی چون واقف نیی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند. ببینید دل، سیل، فنا، بنیاد، همه این رو من چجوری معنا کنم؟ چقدر مگه وقت داریم؟ من نمی خدایم چیکارت کنه حافظ، خدا خیرت بده، چیکار کرده ای؟ چیکار کرده؟ ای دل، سیل، فنا، بنیاد، هستی. بعد بیاییم و این مصرع، چون تو را نوح هست کشتیبان، ز طوفان غم مخور. کشتی، کشتیبان، نوح، طوفان، همه اینا معنای خاص داره. هی به من نگید بیا شعر کن حافظو، چجوری شعر کنم؟ من باید در یک شب یه بیت یا یک مصرع شعر کنم. اینجوریه. ولی من حالا آب قاطی دوغم میکنم و به شما میدم و شما بالاخره دوغ نخورده اینو دوغی که آی سفری بیاره. فنا چیه؟ سالک چون صفات ممدوحه را و صفات مذمومه را اسقاط کرد به مقام فنا میرسه. آقا جون هر صفتی که داری باید فنا کنی، صفت خوبی داری اونم باید فنا کنی، صفت بدی داری اونا رو که اصلا باید فنا کنی، صفات خوبی رو هم باید فنا کنی، همه چیز رو باید فنا کنی. از عبد هیچ چیز نباید بماند، ممدوح و مذموم و محمود همه را باید اسقاط کرد تا فانی در آن باقی مطلق بشه. هر چی چیز خوشگل هم تو وجودت همه رو باید فنا کن. من آیت الله، من علم دارم، من نماز میخونم، من بخشنده هستم، من فلانم. فانی کسی است که از افعال و احوال و اقوال و اخلاق فانی شده باشد. چی میمونه دیگه؟ فانی کسی است که از افعال، یعنی کارهایی که انجام میدیم، احوال، حالاتی که داریم، اقوال، حرفایی که میزنیم، اخلاق فانی شده باشه. آقا راه خیلی سخته، الکی ما هم شعار میدیم. ما فقط بیاییم روزمونو بخونیم، خورشت قیممونو بخوریم و عشقمونو بریم و بریم. راحت ترین کار. زنده باد حسین، زنده باد حسین، هممونو راحت کرده. گفته بخواید برید تو این مسائل فنای فلاح و فلان، هیچی، باید قدم آهسته برید، یه عمر باید قدم آهسته برید. بیایید سینتونو بزنید، قیمتونو بخورید، عشقتونو بریدید، برید، به همه اینا میرسید. آره وحشیم به اون دیگه، دستمونو بگیره دیگه. فانی کسیست که، گوش کنی خانوما، فانی کسیست که از افعال و احوال و اقوال و اخلاق فانی شده باشه. هیچی نباید داشته باشه. فنا بر دو قسم است، ظاهری و باطنی. فنای ظاهری فنای افعال است، آنچه از تو سر میزند که میبینی از اونا فانی شده باشی. فنای باطنی فنای اوصاف و ذات است. هیچ کس چون حسین فنا نشد. هیچ اصلا ما نداریم. خداوند خلق نکرد. حتی تو ائمه نداریم کسی که مثل حسین فانی شده باشه. البته بعضی هم گفتن فنا از بین رفتن و اسقاط اوصاف مذموم و اشباع شدن از اوصاف ممدوحه. بعضی هم گفتن اوصاف بدتون رو کنار بذارید فانی هستید. حالا ما نظر خودشون دارم. سیل فنا تشبیه صریحه که اینجا اومده. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. بعد میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، این نوح کیه که کشتیبان ماست؟ گر تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. خود کشتی رو که میدونیم کیه، کشتی رو هممون میدونیم. این نوح 900 ساله کیه تو کربلا؟ کسیه که از حضرت آدم هم سنش بیشتره، کسیه که سن خیلی بالایی داره، خیلی بالا، از همه انبیا، از همه عالم سنش بالاتره. چرا؟ چون خود حضرت آدم اینو تو کربلا دیده بود، روزه‌ای که جبرئیل براش خوند، حضرت آدم اونو تو کربلا دید، گفت اون کیه؟ گفت اون نوح کشتیبان حسینه. اون نوح کی بود؟ اون نوح علی اصغر بود، کشتیبان حسین، سکان کشتی حسین. برای همینم امام زمان اون بزرگ دیدش، آقا گفت یه روزه بخون، به قول من و تو البته، حال ما جا بیاد. اون شخص تا اومد روزه علی اصغر بخونه، جلو دهنش گرفت، گفت روزه علی اصغر نخون. گفت هر جا که من هستم روزه علی اصغر کسی نخونه، برعکس هر جا که روزه عموم عباس، عموم عباس باشه من با سر میام. چون موقع ظهور شمشیر به دست میگیره، آی از این داعشی ها میکشه ابوالفضل. گفت روزه علی اصغر برای من نخونین. این نوح کشتیبان حسینه، چون تو را نوح است کشتیبان، کشتی حسینه، سفینت و نجات، کشتی حسینه، نوح هم کشتیبانشه، خود نوح هم کشتیش تو کربلا به گل نشست. تو کربلا زمینی بود از سنگ ساخته شده بود که اومد و اونجا گیر کرد، که به اونجا میگفتن کوه جودی. کشتی نوح اونجا آرام گرفت. بعد بهش گفت اینجا کجاست خدایا؟ جبرئیل گفت اینجا کربلاست. توسل به علی اصغر مؤثرترین ابزار و وسائله که توسط امام زمان انشالله همه رو حل میکنه. خب در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند. ببین آقا، حالا من بیابان رو تعریف نکردم، وقت نیست اصلا. بیابان یه شرح و تفصیل خاص داره در بیابان، اما نتونستم شوق و کعبه رو شرحشو نگم. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، شوق چیه تو غزلیات حافظ؟ کعبه چیه تو غزلیات حافظ؟ شوق داعیه لقاء محبوبه، یعنی شما انقدر شوقت بالاست که خدا رو ببینی، امام زمان رو ببینی، اینقدر این ادعا شوق، من شوق دیدار امام زمان دارم. خب بالاخره حرف دیگه میزنیم دیگه، من شوق دیدار امام زمان رو دارم. شوق از شوق ثمرت المحبه، شوق میوه محبته. وقتی تو محبتت به امام زمان زیاد شد، شوقت زیاد میشه دیگه، این میوه محبته. شوق میوه محبت. حال شوق قاصدان کعبه مراد را به مقصود میرساند و دوام آن با دوام محبت یکی است. این حال، این حال ما را به کعبه مقصود میرسونه. شاه نعمت الله ولی میگه محبت بدون شوق ممکن نیست. شما میگه امام حسین دوست داری؟ باید شوق شدید داشته باشی. شوق قبل از عشقه. شوقت که زیاد زیاد شد، عشقم دنبالش میاد. کعبه در بیابان گر به شوق کعبه، اون عشق فراوان. کعبه چیه؟ کعبه توجه دل است به سوی خدا، توجه دل ما، دلم که معنی کردیم دیگه، توجه دل به طرف خدا رو میگن کعبه. توجه دل به طرف خدا رو میگن کعبه. مقام وصل رو میگن کعبه. هر جا تو شعرهای عرفا کعبه دیدید بدونید مقام وصل رو دارن میگن. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، اگه خیلی دوست داری به شوق وصل برسی، اگر میخوای شوق داری که به وصل برسی، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. امام حسین همین کار کرد، به شوق وصل قدم زد در کعبه و خارهای مغیلان کربلا چقدر سرزنش کردن. میگه اونجوری باشید. توجه دل به سوی محبوب و معشوق رو میگن کعبه. تو شعر هر جا دیدین کعبه اومده، کعبه مکان نیست، یه حاله. توجه دل به محبوبه، یکی از منازله. احرام عاشقان به از احرام حاجیان، این زبان حال امام حسینه. احرام عاشقان به از احرام حاجیان، کان ره به سوی کعبه برد وین به سوی دوست. عاشقا حاجیا احرام میبندن میرن کعبه، کعبه گل البته، نه کعبه دل، اما عاشقا احرام میبندن میرن به سوی کعبه دل، کربلا. دوش از مسجد سوی میخانه، حافظ میگه دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. ببینید احرام و بست ولی از مسجد در اومد، اومد سوی میخانه. حالا میخانه هم داستانی داره، چون تو این غزل نیومده من نمیگم. کعبه معامله است، و یه کعبه هم مشاهده. ببین تو کدومشو میری، موقعی که میری مکه ببین کعبه معامله میری یا کعبه مشاهده. امام حسین میخواست کعبه مشاهده رو زیارت کنه، ببینه خدا رو، ببینه بغلش کنه. کعبه معامله رو رها کرد. عراقی میگه به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. تو کربلا امام حسین رو کشت، خدا کشت امام حسین رو. آره خدا کشت امام حسین. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند، که برون در چه کردی که درون خانه آیی. عطار میگه از کعبه جانان چون ندیدیم نشانی، از کعبه ظاهر ره خمار گرفتیم. رفتیم مکه، از این کعبه نشانی ندیدیم، از کعبه جانان ندیدیم نشانی، نشونی از اون کعبه‌ای که کعبه دله ندیدیم. اومدیم چیکار کردیم؟ از کعبه ظاهر مجبور شدیم دیگه، دست به دامن اون پرده و اون چارگوشه، و از کعبه ظاهر ره خمار گرفتیم. نجم الدین، شیخ نجم الدین رازی میگه در کعبه گرز دوست نباشد نشانه ای، حاجی که التفات نماید به خانه ای. اگه تو اون کعبه از دوست خبری نماشه، حاجی کجا میره اونجا؟ این ولش کن، اونجای دوست هست که ما میریم اونجا. حالا فرقت که توی ابیات دیگه اومده، گفتم من سعی کرد در گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعیده، ولی اینجا نوشته مقصد ناپدید، اون درسته. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور، این راه بیا بالاخره به پایانش میرسی. من نمیخوام حالا اینا رو خیلی شعر کنم. حال ما در فرقت جانان، جانان و ابرام رقیب، جمله میداند خدای حالگردان. ببین حالگردان صفت مرکبه برای خدا، صفت مرکب برای حال و گردان، دو تا صفته که ترکیب شده. یا مقلب القلوب و الابصار، حالگردانه دیگه خدا که ما میگیم یا مقلب القلوب و الابصار. بعد میگه حافظا در کنج فقر رو، آها من اینو بگم، میگه حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله میداند خدای حال گردان. غم مخور، ما این حال حالو داریم، خدا میدونه ما چه حالی داریم. ابرام رقیب، ابرام یعنی اصرار کردن، ولی اینجا به معنی آزار اومده، اینجا باید به معنی آزار اومده باشه. آزار رقیب، امام حسین اومد کربلا، حال امام حسین رو خدا میدونست، اونایی هم که آزارش کردن، میگه همه اینا هست، اما چیکار میکنه؟ جمله میداند خدای حال گردان. میگه همین حالی هم که شما دارید، خدا حالتون رو درست میکنه، مثل امام حسین که در کربلا درست کرد. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن. غم مخور، خود حافظا که حرف نداست، حافظا در ادبیات حرف ندا بهش میگن، این معانی مختلف داره. در کنج، خود کنج معنی مختلف داره، کنج خودش معنی داره. چرا گفت در کنج فقر؟ توی خرابات اهل سیر و سلوک می رفتن اون کنج دیوار. دیدی اگه تو وارد هر خونه ای بشی، هر جایش حاضری بشینی، اما اون کنجش حاضر نیستی بشینی، درسته؟ تا حالا شده وارد یه اتاقی بشی بری اون کنج نمیری، مگر اینکه اصلا جا نباشه، فقط اون کنجش جا باشه. اهل سیر و سلوک هر وقت وارد خرابات می شدن، مثلا مثل این حسینیه، اینا نمی بدن اونجا ها بشینن مثل پادشاه تکیه بدن، می رفتن اون کنج می شستن که جای آدم های فقیر بدبخته، کسی نمیره بشینه، اون میره میشینه. اهل سیر و سلوک تو کنج می شستن. کنج فقر، خود فقر یه درجه خیلی پایینیه از نظر ظاهر دنیا، حالا کنجش دیگه چقدر پایینه خدا میدونه. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، فقر رو اینجا یک اصل مهم در عرفان و اصل مذهب شیعه است. حقیقت فقر نیازمندی تامه، هر وقت نیازمند تام تو شدی بدون فقیری، و هر کس به این مقام نرسه بدبخته. باید به مقام فقر برسیم هممون. خداوند کریم آن معشوق کل، تکلیف ما رو روشن کرده. تو قرآن میگه چی راجب فقر؟ میگه یا ایها الناس، یا ایها الناس، آی مردم، بی خود دو بر ندارید، انتم الفقرا، هیچی نیستید، فقیرید، هیچ چیز ندارید، چی داریم ما؟ یا ایها الناس، آی مردم، انتم الفقراء، فقراء الالله، تازه فقیر در خونه خدایی. والله هو الغنی الحمید، فقط اون غنی و حمیده، فقط منم غنی و حمید، منم همه تون. ایها الناس انتم الفقراء. بعد ببینید چقدر معنی داره یه فقر توی این غزل. اگر راجع به فقر بخوایم صحبت کنیم، دقیقا باید هر روز چند ساعت صحبت کنیم. اون بچه رو ساکت کنیم، اون بچه رو ساکت کنیم. بله پیغمبر، بله البته اون فقر دیگه، اون فقر، الفقر و فقر. پیغمبر می فرماید در کلاه فقر باشد چار ترک، در کلاه فقر باشد چار ترک: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. فهمیدیم معنی چی شد؟ ترک دنیا رو فهمیدیم، ترک عقبارم فهمیدیم، یعنی هم اینجا رو ول کن هم اونجا رو ول کن. نمیدونم عقبا چیه، بهش چیه، جهنم چیه، مال خودت. اونو همش در کلاه فقر باشد چهار ترک: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک، ترک ترک. ترک کن، ترک کردن، ترک کن، ترک کردن، یعنی ترک کردن هم ترک میکنم. میشی چی؟ هیچی دیگه. میخواستم بگم میشی یه سنگ، ولی سنگ هم یه چیزیه خودش. آره؟ بله؟ اون ترک ترک دو تاست، شما یکی شو دیدی، ترک ترک دو تاست. نه خیر، نه اون غلطه. در کلاه فقر باشد چهار ترک: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. چهار تاست دیگه، همه چیزو ترک کن آقا جون. توبه کردنم عرفا ترک میکردم، توبه کردم نخورم باده دگر، توبه کردم نخورم باده دگر به جز از امشب و فردا شب و شبهای دگر. توبه کردنم ترک میکردم، توبه کردم نخورم باده دگر به جز از امشب و فردا شب و شبهای دگر. پیغمبر فرمود الفقر و فخری، احمد خواص در لمع صفحه 47. الفقر خیلی قشنگه، الفقر ردای شرف، الفقر ردای شرف، ردای شرف و لباس المرسلین و جلباب الصالحین. جلباب یه چیزی شبیه عبا. و جلباب و صالحین و تاج المتقین. فقر را تاج متقین. دوست نداری داشته باشی این فقر رو؟ عقل نداریم که. اگه عقل داشتیم. و زین المؤمنین، زینت مؤمنینه. فقر را و غنیمت العارفین. عارفا وقتی اینو گیر میارن اینو غنیمت گرفتن. یه بار دیگه میخونم: الفقر رداء الشرف و لباس المرسلین و جلباب الصالحین و تاج المتقین و زین المؤمنین و غنیمت العارفین. فقیر کسی است که نیازمند به حق باشد و ذلت سؤال را تنها در آستانه حق تحمل کند. سوال یعنی گدایی کردن، فقط در آستانه حق این ذلت رو میپذیره. فقیر کسی است که نیازمند به حق باشد و ذلت سؤال یعنی گدایی رو تنها در آستانه حق تحمل کنن. الفقر کبریت الاحمر و کیمیاء اخضر. کبریت احمر یعنی گوگرد قرمز. اصلا گوگرد قرمز ما تو عالم نداریم، گوگرد زرده. این گوگردی که سر کبریت شما میبینین، کبریت یعنی اینو رنگش زدن، رنگی زدن قرمز شده. وگرنه ما گوگرد قرمز اصلا نداریم. امام صادق گفت المؤمن کل کبریت الاکبر، اگر درست گفته احمر، المؤمن الکبریت الاحمر، یعنی مؤمن پیدا نمیشه، مثل گوگرد قرمز که اصلا پیدا نمیشه، مؤمن هم پیدا نمیشه. خدا بیاموزه قاسم کاشونکی. آره بزنی طلا میشه. آره خب اونم به خاطر همینم کیمیاگرا دنبال گوگرد قرمز میگشتن. فقر عبارت است از فناء فی الله و اتحاد قطره با دریا. فقر یعنی قطره خودشی، حباب خودشی چی نیست، ولی وقتی میترکه با دریا یکی میشه. دیگه نمیگیم حباب، میگیم دریا. کی به این مقام میرسه؟ امام حسین تنها آدمی که به مقام فقر رسیده. هیچ آدمی به مقام فقر نرسیده، هیچ کس. 14 معصوم رسیدن، ولی امام حسین اینو نشون داد. مجبور شد امام حسین این فقر رو نشون بده، مثل تلویزیون پرده سینما این فقر رو نشون بده. چجوری نشون داد؟ وقتی خواست بره گفت اون لباس کهنه منو بیاره. شاه لباس پاره چرا میپوشی؟ لباس کهنه چرا میپوشی؟ تازه اونم داد، وقتی افتاد اون لباس هم از تنش در بردن. فقر رو ببین، امام حسین وقتی حرکت کرد از مدینه فقر ظاهری رو نشون داد، هر چی داشت داد، همه رو داد، همه رو داد، تو راه تا برسه به کربلا همه چیزشو داد. خیمه هاش هم گفت بذار غارت کنن. ای داد، پس چی برای خودت نگه هم میداری؟ هیچی. این پیرن پاره رو، پیرن پاره هر هم از تنش در آوردن، اونم که در آوردن یا حسین، حسینه، حسین میخواد به مقام فقر به ما بگه. اینجوری به مقام فقر میرسیم ظاهری. این فقر ظاهری حسین بوده، حالا ببین فقر باطنی چی بوده. اون ساربان اومد تو گودی قتلگاه که همه چیز رو دید، همه چی رو بردن، هیچی براش نمونده. خنجرش اومد بذاره تو غلاف بره، گفت خب ما دیر اومدیم، چیزی نرسید. دید انگشت امام حسین داره تکون میخوره. من روزه نمیخوام بخونم، مقام فقر رو میخوام بگم. امام حسین گفت اینم نمیخوام، بیایید اینم ببرید. گفت اصلا این انگشت هم نمیخوام. آره اینجوری به مقام فقر اگر میخوای برسی، همه چی باید بره، همه چی، همه چی، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. امام حسین رفیقاش هم این خودش بودن. خب ترک دنیا کرده بودن، اونه بودن کشته بشن، ترک عقبا هم کردن که اومد نشون داد گفت اینجا بهشت شماست. اونا نگاه کردن زن و هور و پری و میوه و فلان، و گفتم ما برای اینا نیومدیم که. ترک دنیا، ترک عقبا. ترک ترک خیلی سخت بوده جای اون آدم ها. اگه ما باشیم حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن. بالای منبر نیزه درس میداد، درس قرآن. غم مخور، شادی روح حافظ یه سلامات بفرست.